أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أيامكم عيد بر همه عزيزان مبارك باشه. قلب قصد مزاحمت نداشتم. حضرت استاد هم فرمودند و من امتصال کردم. حالا بهشون گفتم چی باید بگم، نگفتم نه. حالا میخوام که دوستان پیشنهاد بدن تا اونچه که پیشنهاد دوستانه بریم، یعنی مجلس رو از متکلم وحده خارجش کنیم. اگر نکته ای سوالی چیزی در ذهن دوستانه بریم جلو، اگر نه و من براتون چند تا قصه تعریف کنم. قصه بگم؟
نه، استفاده کنم شما.
بله.
یه سوال جا من
جانو، بله آقای باقری بفهم.
جو تو بعد از حالا روایات تعابیر اومده که ازش استفاده میشه که مثلا شب نیمه شهرمان شاید شب قدر باشه.
بله.
همین خواست سوال شد برام که چجوری جمع میشه بالا با روایاتی که لیلت القدر ماه مبارکه و
بله.
شخص هم کردن بعضن لیالی رمضان.
بله. شب نیمه بیش از اینی که برای ما مقدس باشه و محترم برای اهل سنته.
بله.
و یکی از اقوال اهل سنت در شب قدرشون شب نیمه شعبان. این روایات که فرمودید یا بنابراین قول اهل سنت یا حمله بر تقیه باید بشود مطابق قول عامه، یا هم میشود به این که کلیلت القدر مثلا، یعنی شب محترمی است و با فضیلت است مثل شب لیلت، یعنی مثلا یه چیزی در تقدیر بگیرید تا درست بشود. الا اگر اونی که میگه شب قدر است او هم لبر تقیه میشه، ولی با این کاف تشبیه یا این که شباهت در فضیلت که فضیلتش کمتر از شب قدر نیست، اینجور هم میشه درستش کنید. حالا الله شب قدر مسلم است، شب 23 ماه رمضان.
یعنی اهل تصنم؟
بله.
نیمه شعبان رو
یکی از اقوالشون در شب قدر اقوالی داره، مثل ما که مثلا میگم یکی از سه شب است، اونا هاکذا یه شبهایی رو میگذارن به عنوان شب قدر، محتملاتی دارن. اونی که فعلیاً بهش عمل میکنن شب 27 ماه رمضان که فعلیاً سنیان فعلی شب 27 رو میگیرن، لیکن در آرایشون و اقوالشون شب نیمه هم حتی هست، لذا شب نیمه حتی برای اونا هم شب با فضیلتیست.
سجا این احتمال که بگیم مثلا حالا در احتمالات که شب 19 هم بسیاری کن بزن که مثلا پیشنویسی نوشته میشه،
نه
هیچی
نیست. حتی در بعضی روایات داریم که تصریح میکنه برای این که این معنا نیست شب نیمه شعبان به هیچ عنوان داخل در شبهای قدر نیست. بله، نه تصریح داره که نیست.
که به خاطر مخالفت با نظر اهل سنت ترجیح داره.
بله، بله و چیچ ببینید به یقین شب قدر تو ما رمزونه دیگه، جهت اینکه شب قدر شب نزول قرآن است و نزول قرآن در شهر الله است، اینکه مسلم است. بنابراین نمیتواند که خارج از مارمزون باشه. ولذا بله شب نیمه هیچ وجهی ندارد، لکن شب با فضیلتی است. اگر به اعتبار اینکه شب با فضیلتی است میخوام بگم شب قدر اشکال دارد، و الا نه شب قدری نیست. خب این یک حل شد. خب دوستان عزیز اگر دیگه مطلبی نیست، بله درس خوندم یه قدری جدیت میخواد، یه قدری همت میخواد، و تا حالا کسی رو سراغ نداریم که درس خونده باشه ضرر کرده باشه. بالاخره درس خوندن یه جایی به کار میاد، درسته؟ همونطور که هر فنی یه جایی به کار میاد. یه فیلم آقای رفیق رو تلویزیون گذاشته بود، این دخترکه را که نشون میده شب جمعه دل خلق رو میبرد ولی چیزی بهشون نمیدهد. بله یه فیلم هست میذاره شب و جمعه با شوم شنبه، اسمش چیه؟ تلویزیون ها. بله من بعضی قسمت ها شدیدم، بعضی شب همینجور که خوابیدم تلویزیون روشنه تماشا میکنم، خانواده صداش میاد، بهره برداری میکنیم، استفاده میکنیم. دخترک خام که خانزاده است و هیچ کاری بلد نیست، حالا اتفاقا نشون میداد که یک خانومی که نمیشناختش بهش یاد داد یه چیزی رو بپزن، و بعد تو اون قصه ای که مجبور شد یه مسابقه ای بذارد با یه خانوم دیگه که میرن کدومشون در آشپزخانه مطبخ بمانن، این همونی یا پخ که اون زنه بهش یاد داده بود. و چون بله خوب یاد گرفته بود با همون یه دونه غذا که بلد بود بفزه موفق شد. یعنی اینکه حتی حالا این به این مثال بود، یعنی بالاخره هر دانشی یه جا به کار شما میاد، و اینکه کسی دانشی رو بلد باشد همه قبول دارن که متضرر نخواهد شد، حالا ممکنه نفع کمی ببرد ولی متضرر نخواهد شد. و دانشی که ما آمدیم در حوزات علمیه یاد بگیریم، اساس حوزات در فقه، یعنی محور اصلی در حوزه فقه، لا محال فقه که بدون اصول نمیشد، بنابراین اصول هم زم میشد، همونجور که فلسفه بدون منطق نمیشد، ولذا بهش زمینه میشد اصول. اینا اساس حوزه است. لیکن مثل یه خونه ای که فرض رو برمایید که یک مثلا اتاق پذیرایش بهترین اتاقشه، لیکن بالاخره یه اتاقای دیگری هم لا محاله در این منزل لازمه تا بشه منزل بشه. و به همین جهت ما مثلا دانش‌های دیگری را هم در حوزه می‌خواهیم، مثل فرض بفرمایید خود کلام و انتقادات و حتی فلسفه و کسانی اینا رو بدونن تا بتوانن جواب بدن، ولذا اونام میتواند که دانش‌هایی باشد که در فلسفه در حوزه مورد توجه باشد، لکن اصل فقه و اصولش. و اگر این اصل مورد توجه قرار میگیره، ولی اگر کسی علاقه منده به اون دانش‌های جنبی حوزم هست اونم اشکالی نداره، مراتبی از این دانش اصلی را تحصیل کنه. و بعد از اینکه این مراتبی از این دانش اصلی رو تحصیل کرد، اونا رو میخواد برد اون دیگه بستگی به ذوق و سلیقه و علایق شخصی خودش کنند، اونا رو هم تعقیب کنه. و خب در این میان اصول باز یک جنبه اساسی دارد، چون برای محور اصلی حوزه که فقه، اصول در حکم فونداسیون ساختمان فقه. اگر شما اصول درستی نداشته باشید، مستحکمی نداشته باشید، مثل اینه که ساختمان شما پی محکمی ندارد. و ساختمانی که پی محکمی نداشته باشد ویران میشد دیگه، در کمترین حادثه ای از بین میره. لذا دانش و اصول برای فقه حکم فونداسیون رو داره برای ساختمان، و لذا باید که به خوبی یک کسی که مشغول تحصیل فقه اصول را هم پاکیزه بداند و بخواند و استاد ببیند. باز نکته ای که فراموش نشود استاد است، یعنی که شما پیش استاد درس بخونید. حالی که می فرماین خب ما مطالعه می کنیم، خودمون با مطالعه جلو می ریم، ممکنه یه استعدادهای درخشانی هم باشند که بعض مطالب رو با مطالعه برن جلو، و درست هم بفهمند، لیکن قطعا همون استعداد درخشان اگر در همون موضوع خاص که به مطالعه جلو رفته اگر استاد میدید چه بود؟ جلو تر. حالا من برای شما یه مثال میزنم، البته حالا این مثالش هم ولی درسته از هر که میخواهم بگرسیم یخته، یعنی گفتنش و آقای رفیق پور معونه دارد، ولی دیگه حالا واقعیته. مرحوم آقای خمینی در فلسفه منظومه رو استاد دیده است، شرحالش هست پیش همین آمیزریه حکمی در قوم، حکمی قوم بله که پدر اون دکتر حکمی صاحب کتاب اسرار هزار ساله که بعد خود ایشون کشف الاسرار را در نقد اون کتاب نوشت، پیش پدر این منظومه رو خونده، منظومه رو خونده است و اسفار رو استاد ندیده است، اسفار رو خودش میگه من مطالعه کردم و گیری نداشتم دیگه. خیلی خوب، شما میدونید آقای خمینی در قوم اول مدرسه چه بوده است؟ معقول بوده، یعنی منظومه میگفته بعدم اسفار میگفته. اولا ایشون اصلا تو کار فقه و اصول نبوده. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی از نجف و بعد ثم از تبریزش میاد قم، آقای طباطبایی استاد دیده است از خوابش. آقای طباطبایی که قم میاد یه عده مراجعه میکنن شما یه اسفار بگو برام، آقای طباطبایی شروع میکنن به اسفار و او شاگردا میکشن این طرف و درس آقای خمینی تعطیل میشه، شاگردا هم میرن اونجا دیگه هر کی درس میده، و بعد از این آقای خمینی شروع میکند به فقه و اصول و فقه و اصولش هم خب میگیره، توجه میکنه. البته اینجا به نفع ایشون شد، چون قصه یه بله در فلسفه که مرجعیت نیست که و اینا، ولی در فقه اصول هست. یعنی ایشون مسیرش اصلا عوض شد، از مباحث عقلی اومد در مباحث نقلی. و خب به طب اولا اصول، چون فلسفه خوب کار کرده بود، اصول شروع کرد و گرفت و بعدم فقه و گرفت خلاصه. ولی معقول رفت دیگه دست آقای طباطبایی. و سر و فی ذلک این بود که او استاد دیده بود، این نیده بود خیلی واضح. با اینکه اینم، یعنی شما آقای خمینی را به حمل شایعه میتونید بگید چیه؟ فیلسوفه، بلا شک یه فیلسوفه، یعنی کم ندارد، لیکن استاد ندیده، اسفارش رو استاد ندیده، تو شهر حالش نگاه کن. ولی یه آدم تیزهوشیست، استعداد درخشانه. ترجمه کنید؟ اونم همونجا علامه استاد دیده تو نجف اسفار رو پیش استاد خونده، پس اون استادش رو دیده، این ندیده، خودش رو مستقنی فرض گرفته، او استادش رو دیده، لذا او جلوزن و شاگرد ها رفتن. شاگرد ها کیا بودن؟ خب یکیشون آقای مطهری بود، یکیشون آقای منتظری بود و یه جماعت دیگر که اینا خالی کردن دیگه درس آقای خمینی، رفتن او طرف، چون استاد دیده بود به تب بهتر میگفت دیگه. این نکته است، یعنی حتی اونایی که گمان میکنن تیز هوشن و ما احتیاج نداریم به استاد، اونی که استاد میبیند از اینا چه میشد؟ جلو میزند. این حالا یه مثال خیلی ساده شد. بله بفرمایید که بنابراین یه نکته ای که دوستان فراموش نکنن قصه استاده و هر دانشی یک فنها و یک بزنگاه هایی دارد. اون فن و بزنگاه اصلی اون مطالعه به دست نمیاد، او احتیاج به استاد داره. شما باید یه استادی که استاد دیده است رو درک کرده باشید، تا اون استاد شما فن رو از استاد یاد گرفته باشد به شما یاد بده. باز برای شما مثال بزنم، جناب مقدس اردبیلی کتابی دارد مجموع الفائده که دوستان میدهند، این مجموع الفائده و البرهانش وحید یه تعلیقه دارد، وحید بهبهانی در این مجموع الفائده و البرهان. اول اون تعلیقه رو ببینید وحید چی میده، چاپ شده تعلیقه وحید بر مجموع الفائده و البرهان. اولش میگد وحید، من این کتابو برداشتم این تعلیقه رو براش نوشتم، گیر مقدس اردبیلی، چون مقدس در این کتاب یه فتاوی شاذی دارد در مجموع الفائده، فتاویش از فتاوی مشهور جدا میشه، ربما اقوالی شاذ دارد و اختیار کرده تو این کتاب که قول شاذه. وحید اونجا میگه که یکی از آن معاصرم که فتاوی شاذی دارد که الله یرحمه، ایشون هم روی مجموع الفائده تعلیقه دارد، چون وچه شبهش با اردبیلی فتاوی شازده، چون تو این کتاب هم فتاوی شازده، ایشون این کتاب رو پسند کرده چون خودش هم شازده. بله شذوذ و چه اشتراک بین اردبیلیست و این مرحوم که اخیراً فوت شد. ولذا ایشون که خودش فتاوی شاذ داره کتاب اردبیلی رو خیلی میپسنده. ولذا هم داد تحقیق جدیدی کردن، هم تعلیقه داره برش که تعلیقه تو چاپ البته نیست که تموم نشد، ولی 5-6 جلدش رو در آورد. وحید در اول اون تعلیقه می نویسن، علت این که جناب اردبیلی به این فتاوی شاذ افتاده است و اینا ازش صادر شده، که حالا مثلا شاید تعبیر وحید اونجا رو ببینید که نه، اینا رو یه قسم انحراف تلقی میکنه. میگه علتش این است که جناب اردبیلی استاد ندیده است. میگه استاد ندیده و چون استاد ندیده از رو کتاب میخواد بره جلو، دوچار این و خیلی هم وحید خب کم کسی نیست. وحید بهبهانی استاد کل فلکل است. وحید میگه این چون استاد ندیده افتاد از تو دامن این شذوذ، و اگر که فقه را در نزد استاد خونده بود مبتلای به این شذوذات نمیشه. دقت کردید؟ لذا این نکته ایست. هر فنی شما بخواید برید باید استادش رو ببینید. سابقه ها اینجور بود، حتی این کسی میخواست کاسب بشه تو بازار چه میکرد؟ آقای رفیق بود بالاخره میرفت یه مدتی شاگردی، بهش میگفتیم شاگردی، میرفت پیش یک مغازه‌دار، یه تاجر شاگرد میشد، آروم آروم راه و چار رو از او یاد میگرفت، درسته؟ و بعد میمد خودش جلو. هر کاری بسش همینه. و من نمیدونم چرا وقتی نوبت میرسد به داستان حوزه و فقه و اینا یه عده این مطلب رو استنکار میکنن. یعنی همه یه علوم قصدش همینه. شما بخواهم پزشکی بخونید باید پیش استاد بخونید، یه اساتید پزشکی هستن تدریس میکنن باید پیش اونا درس بخونید، هرچه دیگه هم بخوایی بخونی، همین فیزیک بخوایی بخونی، شیمی بخوایی بخونی، باید پیش استادش بخونی. چطوره که قصه فقه بی استاد میسر است؟ یا اصول بی استاد میسره؟ خب پر واضحه، اونم نمیشد. مطلقا امکان پذیر نیست. خب رضا احتیاجی به استاد داره و استادتون هم درست انتخاب کنید. یعنی استادی اختیار کنید که اولا اون درس رو خونده باشد و اونم پیش استاد خونده باشد. خب استادی که خودش اون درس رو نخونده اصلا چجوری بخواد درس بده؟ ما تو اصفهانمون آقای رفیق‌پور یک آقای داشتیم میرفتیم مدرسه، اینم تو راه با ما همراه شد. خب گفتم آقا چه درس میفرمایید؟ گفتن اصفا. متن مهمیه. آروم آروم گفتم که خب بفرمایید شما اصفا پیش کی خونده؟ نخوندم بهش کسی. خب چجوری بس درس میده شما که پیش کسی اسفار نخونده؟ خب مطالعه میکنم. چی من بهش نگفتم، ولی تو دلم گفتم تو شکر خوردی که با مطالعه اسفار میتونی چیکار کنی؟ اسفار درس بود. تو داری خودت و اون بدبختایی که میان پیشت چه میکنی؟ داری گول میزنی، فریب میدی. دقت میکنی؟ دوستان اینه ها حرفم. ولذا من درسی رو که میخوام شروع کنم با رفقا، اولا اونایی که بهم پیشنهاد میدن کتابایی که نخوندم و عذر میدن، میگم ببخش کار من نیست و من متصدی تدریسش نمیشه. حالا بعدم که میگن، میگم من اینا استادش ندیدم. وقتی استادش ندیدم چه جوری بگم؟ ببینید من مراجعاتی داشتم در هیئت نجوم. جد ما استاد هیئت نجوم بوده، به همین مناسبت بعضی فکر میکنن چون اون میگفته منم میتونم بگم، میان پیش من بهره ای از این دانش ندارم. بعضشون باورشون نمیشه، میگن نه چیزی نمیدونم، اینجا من استاد این فن رو ندیدم. کتابایی مثلا همین بعضی از کتابای فلسفی رو برام اون پیشنهاد تدریس آوردن که میخوام بخونم، گفتم ببخشید اینا رو استاد ندیدم و نمیتونم تدریس کنم. خب حالا یک آدمی مثل من میگه من معذورم چون من فن را استادش ندیدم. یه کسی هست که وارد گود میشه میگه برو بابا استاد ندیده که، میگه خودم خرم مطالعه میکنم و براشون درس میگم. استاد یا که میخوان پیشش درسی رو بخونید، ببینید پیش که خونده. الان یک آقایی میخواد براشون رجال بگه. خب رجال یکی از پایه های چیه؟ یکی از ارکان اجتهاد. یعنی اگر بخواهیم بگم در دو رکن فقه، دو رکن رکین فقه، یه پایش اصوله، پایه بعدی میشن رجال. نمیشد فقیه رجالی نباشد، مستحیله. ترجمه میکنه. خب الان این آقای فقیه که حالا از این قصه هم خیلی دارم برادون بگم، آقایی که تو قوم درس میگفت اون منبر بله دیگه اون وقت در طبقاتی که میخواد ذکر کند اون وقت مثلا میگفت این راوی از اون نقل میکند چند قرن بین اینا فاصله است. چرا؟ چون من به جای طبقات هیچی میدونم، یعنی مزحکه بود، نمیدونم چرا نخونده است. یا ایشون قوم بودن، حالا از خواهی کنم دیگه ما تو قوم سالم بریم بیرون، نمیتونم اسم کسی بگیم. یا یه جای دیگه، یا آقای ورشته کتاب رجال نوشته چاپ شده. خب تو کتاب رجال که در مورد ثقات است، خب آقای رجال این مبانیشون رو اول کتاب می نویسن. اونجا می نویسد که بله توثیق مقدمه بر تضییق است. یعنی در فرض تعارض که مثلا سهل ابن زیاد آدمی را درسته توثیقش وارد شده، شیخ توثیق میکنه، تضعیفش هم وارد شده است. در تعارض بین توثیق و تضعیف ایشون میفرمان چه مقدمه؟ توثیق. و این خلاف چیه؟ خلاف کل حرف رجالیینه. البته شاید یه قول شاذی به غیر خود ایشون هم داشته باشه، شاید یه نفر یا دو نفر دیگه هم این حرف رو بزنن در گذشته دانش رجال، خب که توصیف مقدم بر تضعیف است. لیکن قول شاذ مجمع علی فسادش، یعنی هیچ کی قبول نداره. خب این آقای محترم بزرگوار که الان در قید حیاتم هستن و سلمه الله تعالی، چرا کارش به اینجا رسیده است که میگوید توصیف مقدم بر تضعیف است؟ چرا؟ ایشون گفت چقدر که استاد نمیخواد که، خب نگاه میکنیم مامقانی گفته که حسنون، گفته ثقتون، خب ما میگم حسنون ثقت. این دیگه استاد نمیخواد، استاد رجال ندیده است گیر افتاده، یه یه لغزشی کرده است که فلزا اولا درس های اصلی دون استاد ببینید، استاد استاد دیده هم ببینید، نه مدعی، چون به هم الله فعلا مدعی فراهونه، لیکن کی مرد میدونه بله نمیدونه. و ازا من عرض کردم درسی را که میخوام شروع کنم، او درس را اول طلب مغفرت بکنم برای اون استادی که برش خوندم. حالا اگر از دنیا رفته، اگر زنده است، طلب صحت و سلامتی و طول عمر میکنم. مثلا همین رجال را من دو دوره خوندم، یه دوره با آیت الله شبیدی، یه دوره با آیت الله سبحانی، دام ذلهما. خب من تو اصفهان خودم گفتم رجال، یعنی وقتی رفتیم رفقا بعد مدتی آمدن که میخوام یه دوره رجال، گفتم بسیار چهارشنبه شروع کردیم به جو اصول یه رجال، صد جلسه صد و چند جلسه هم طول کشیم. نه یه قدری شد جویا نوشت، بعد اونم ول کرد، هنون نشر نشده ولی شاید بالغ بر 1500 صفحه، دیگه بیشتر نشه بشه در بیاد، ولی صوتش هست رو سایت هم صوتش. اولین جلسه درس که میخواستم بسم الله بگم، بعد بسم الله گفتم که آقایون من این درس را دو دوره پیش دو تا استاد فن دیدم و طلبه مغفرت کرد. یا فقه مچارشم با سیاست میگم به جا فقه هست. خب مچارشم بکنم طالا قضا و شهادات و فعلا تو حدود اینا رو گفتم. اون موقعی که قضا رو میخواستم شروع کنم، شهادات رو میخواستم شروع کنم، بفرمایید حدود رو میخواستم شروع کنم، گفتم آقای من این کتاب را 40 سال پیش 30 سال پیش پس دیگه پیش استادم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه خوندم، الان برای شما درس میکنم. خیلی خوب نوشته هم هست، از وقت از اون نوشته میگم، از وقت ها نه از دیگه در من نوشتم، خوب نوشتم از روش میگم است. دیدم نوشتم نه الان به وافیه به مطلب نیست، نوشته خودم رو میذارم کنار، از نوع بحث رو تنظیم میکنم در جور میکنم. الان یه حال قصه اینه، درس استاد میخوام، بعد استاد فنش رو پیدا کن، بعد بگردید دیگه چجوری هر کسی. بله این عوام کل انعامی که یه وقت دیدید را می افتن میگن که آقا ما استاد می خواهیم. من مشتری ها اینجوری هم دارم و لذا دلم نمی کنن، مجبور میشن فوششون بدم تا برن و اینا ویل نمی کنن. خب یعنی میگن ما استاده چه میخواییم؟ عرفان میخواییم، اخلاق میخواییم، از این حرف. میگم بهش پسر جون بعض وقت زنم هستن، آخه نمیشد بزنه به پسره، میشه به اون برگم شو به ضعیفگه نمیشه بگو این حرف رو دازه مصیبه شد. میگم ببخشید من تو این وادی نیستم، تا میگوی نیستم تازه فکر میکنه هستی. میگه نه این آقا خودشه. بله یکیشون که بند کرده بود یه هفته نیمه پیشی منو اینا که منو دستگیری کنید و من میخوام دیگه مجبور شدم چهار تا فروش چارواداری بهش بدم تا ویل کنه. ویل کنه ده نه دیگه فروش ها رو که خورد فروش سنگینش ده دیگه ویل کرد رفت. توجه میکنید چجور اینا میگردن؟ میگردن آخر یه حق بازو پیدا میکنه. حق بازه یه بررسی میکنه میگه چرا میشه سوار این شد؟ چون این وادی با خودمون برده دیگه گفت تو این وادی نیستیم، ولی گفت حاج شیخ فرموده بود که ما معقول نخوانده ایم لیکن عقل داری. مشکل دل کردید رضوان الله تعالی ما عقول نخوانده این ولی عقل که داری. ما تو این وادی نیستیم ولی اوستا کارم هستیم، یعنی اگه کاری باشید ما فل جمله بله. میبینید چقدر میشه اینو سوارش شد و اگه دید که خوب سواری میدن شیاد حق باز اخذش میکند و سوارش میشد و میبردش تا اون جایی که بله بتواند. الان یه حال چجور دنبال استاد میگردن؟ تو ازم باید همین جور باشه، بگردی دنبال استاد پیدا کنی و هست و شما هرچی بخند بخونید تو بازه الحمدلله استادش هست. منطبت بگردید پیدا کنید استاد فن باشد و برید پیشش درست بخونید و موفق میشید. یعنی در فرضی که شاگرد قابلیت فهم مطلب رو داشته باشه، استادم استاد باشد و استاد دیده باشد، مشکل ترین مبانی و مسائل قابل چیز؟ قابل فهمه. ببینید ما دیگه کسی رو نداریم در حوزه، یعنی در فقه و اصول مقصود داریم که دیگه سخت تراش من دوست این حرف سده باشد. داریم؟ عاشق مندوس این ما اصفهانی. خب خیلی خب چه اون حاشیه‌ای بر مکاسبش، چه اون حاشیه‌ای بر کفایش. خب هر دو صغیره سنگینه، فهمش معونه میبرد و هنره که کسی به فهمد عاشق مندوس این چی گفته. خب بعضی از شاگرداش خانم حسین مثل آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه حاج شیخ را میگن از آخوند سره، یعنی اعلم از استادشه، چون حاج شیخ شاگرد آخونده میگن اعلم از استاد، چون شاگردشن و این اعتقاد دارن. البته آقای وحید میفرمود که از قول آقای میلانی، آقای میلانی وقت به من گفت حاج شیخ در آشخان بوسه به نظر من اعلم بر آقای آخوند است، شما چه میگویید؟ حالا مثل آقای وحید بود، آقای وحید گفته بود که بله به نظر منم همینطور است. گفته بود حاج شیخ آیا از شیخم اعلم است؟ خب؟ یعنی اعلم از شیخ انسان. یعنی یه همچی ذهنیتی در ذهن آقای میلانی، سوال میلانی کم کسی نیست که شیخ ممدوسین از شیخ هم چیست؟ اعلم است. گفته از شیخ هم اعلم است. آقای وحید گفت من گفتم نه آقا، من دیگه اینجا متوقف. وحید گفته بود من اینجا دیگه متوقفم. نه نه، بر آخوند رو با شما قبول دارم ولی بر شیخ را نه. توجه میکنید؟ خب این عاشق ممدوسین که حرفاش فهمیدنش هنره، یعنی کسی بتونه مبانی آقای عاشق ممدوسین را در اصول بفهمه، نهایت الدلایه را بفهمه، درس میگفتن نهایت الدلایه را. بله همین الان هم توضع درس میگن. اصلا آقا محسن وحید درس اصولیشی که شروع کرد نهایه بود، پسر آقای عاشق ممدوسین. فهمیدنش اینا کار میبره، لکن اگر استاد در یه مستوایی باشه و شاگردم در مستوای خودش باشد، بمب اتم نیست، میتونن بخونن بفهمن حل میشد. من اشارات شیخ و رئیس، خب استاد داشته باشی خب میفهمید. اینه وقتی استاد باشه و برای درس بگه، خب اگه اشارات رو مثلا پیش آقای مرحوم حسن زاده بخونی و خودت هم در مستوایی باشی که قابلیت فهمش داشته باشی، خب استادت استاد باشد، تو هم قابلیت داشته باشی، خب حل میشد دیگه. این درس هایی که نوعا بچه ها میرند و میان میگن ما نمیفهمیم چی میگست استاد، گیرشون در چیه؟ یا قابلیت نیست، یعنی این در اون مستوای فهم این مطلب نیست. نمیشد که کلاس دانشگاه را برای یه بچه دانشگاهی گفت. میشد؟ شما خارجه میتونید برای طلبه مبتدی بگو؟ نمیشد که باید اون در این مستوام باشد شاگرد، و استادش هم باید استاد فن باشد. اگر شاگرد در اون مستوا باشد، استادم استاد باشد، گیره ندارد، بسه حل میشه، مشکلی نه، نباید جایی نامفهوم بماند. حالا ما در اصفهان یه استاد داشتیم، منظومه رو من تهران شروع کرد، یه استاد داشتیم، یه شیخ گیلانی بود، خلاصه اسمشم نمیدونم نیست. 40 سال پیش ما منظومه رو با این شروع کردیم. قاعدتا دیگه از دنیا رفته، همون وقت پیره مرد بود. آقا جوری منظومه رو شعرها رو از حفظ میخوند، متنم اصلا نمیخوند داره منا، شعرها از حفظ میخوند، معنی میکرد. جون شعر رو میخونم که من پادرسش به وجد، ببخشید، به رقص میدم. این جور قشنگ شعر رو میخونم و قشنگ من این کرد تفریق میدم. آقای طباطبایی یه تعبیر دارد در مورد آقای مطهری، درسته؟ میگه وقتی میمد درس من به رقص می آمدم. اون دو متحریه میگه دیگه، یعنی میگه میدیدم یکی اومده که میفهمه من چی میگم، و تعبیر میکنه این یعنی از رقص اهل سما سرور زائد الوصف ازش تعبیره برد. میگه اینقدر من مسرور میشدم که اقلا این درسی که میگم یکی داره میفهمه که من دارم چی میگم. این جوری این استاد دارم ما میگفت که ما به وجد میمدیم، خیلی پاکیز. بعد ما میرفتیم منظومه رو میخوندیم، میدیم همش صاف، هیچ گیری نده. آیتی که بشه این استاد خوندیم و همون سال دانشگاه بودم. خب استاد فلسفه برامون گذاشته بودن همین جای فلسفه، اول منظومه فلسفه و استاد بیچاره، استاد دانشگاه بود، پیاده بود، میمد سر کلاس، تو سر خودش میزد، تو سر بچه ها میزد، یک کلمه نمیتونست به بچه ها بفهمونه. چرا؟ چون خودش نفهمیده بود اصلا درس ها. و من نه بیرون پیش اون شیخ میخوندم، من درس رو فهمیده بودم، اینا میدیدم اون به چه میزنم تو سراشون، میگن نمیفهمیم این چی میگه، چقدر سخته. من میگفتم سخت نیست، خیلی هم آسونه. میگفتن تو چی میگوی، خیلی سخته، ما اصلا نمیفهمیم این چی میگه. حق داشتن، گیر تو به چار نبود، گیر تو استاد بود، نمیتونست بگه. من چه کردم؟ حاجر این کوچیک جواب بود. ما یه استاد دیگه داشتیم همونجا تو دانشگاه، یه پیر مردی بود.
یه استاد تو دانشگاه
بیاد واحدی یکی دیگه را چه کند؟ ارائه کند و اینا. سم استاد ما نمیگم اون واحده، شما آزاد بیا یه کلاس بزن، من میذارم. من اعلام کردم مثلا بعد نماز مغرب و عشا، گفتم استاد خب مثلا بذار بعد نماز من یا بعد نماز ظهر یه وقت دو تا سه تا جلسه وقت گذاش. اون پیر مرد خدا نمیدونم هست یا رفته، ولی قاعد بکنم باید رفته باشه خدا، خب باشه میام. چیزم نداشت دیگه، با آقای دیگه حق و تردیسه این هم نداشتم، اصلا تو این واده نبود پیر مرد، خب میام. من اعلام کردم، کلاس تشکیل دادم تو نمازخونه، تمام بچه اومدن، چند صد نفر بودن، نشستم. این استاد گفت به چه از کلاس که میدم بودم؟ خب این که مفهم چیزی نبود که پس چرا اون اینقدر، یعنی اگه استاد نباشه نمیتونه بگه. بعد یادم همین درس را شب امتحان اومدن پیش من گفتن که میخوام تو بگوی برام، یه دوره کن برام. گفتم باش. گفتن کی؟ گفتم که شب شام که خوردیم، بعد شام فلان ساعت تو ایوونه، یه ایوونه بزرگ داشت، شب بعد شام فلان ساعت تو ای گفتم خود. شام منم خوردم و رفتم تو ایوون، دیدم به چه اومدن همه. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، برق رفت، شد تاریکی مطلق. به چه گفتن صبحم امتحان داره. گفتم که خب برق ما کاری نداریم که، گوشاتون که میشنوه، منم که زبونم سر جاشه. شروع کردم اشعار اول منظومه را، از این خطی قشن که اون استاد برای ما میخوند، من حفظ شدم اشعار، از حفظ خوندن همشم براشون گفتم. خب یادم نمیرد که اون امتحان یکی همین بچه هایی که اصرار میکرد تو برا ما بگو و حاضر بود فردا نمره امتحانش 20 شد و خودم نون زمان نمیشدم، یه تست من اشتباه زده بودن، او 20 شد من نون زمان نمیشدم. از جا میفرمایید ببینید قرض اینه. و همون درس را ما از تهران اومدیم اصفهان، یه استاد تو اصفهان گشتیم، ما رو میخوایم منظومه کی میگه؟ گفتن فلان. رفت ای خدا، پس منظومه رو که ما میفهمیدیم، یکی خودمون گفتیم، چه کیفی میکردیم با منظومه که همه رقص میکردیم سر کلاس منظومه. حالا چرا نمیفهمی؟ یه شهر گرفتم، تعلیقه گرفتم، حاشیه گرفتم، با درس استاد که میرفتم سه تا شرح و حاشیه منظومه رو نگاه میکردم، بازم در نیمه کردم. یک سال با درس این استاد رفتم، خدای رحمتش کن، هیچ یا یک سال ولی رفتم و چون دیدم کسی دیگه نیست، خودم میشستم مطالعه میکرد. صبح اومدم قم برای درسم. قم خدا رحمت کند آقای انصاری شیراز، عاشق یحیی، منظومه میگفت. آقا دیدم دوباره راه افتاد، یعنی الان دوباره قشنگ ما چی داریم میفهمی؟ کتاب میگه تو تهران میفهمیدم، تو قومم میفهمیدم، تو اصفهان میفهمیدم، نمیفهمیدم. چی دارید میگید این برا خودش؟ گیر تو چی بود؟ استاد. استاد دادن رو خوب انتخاب خودتونم اگر در اون مستوای تحصیل و یادگیری کتاب باشیم گیری نباید داشته باشیم. نمیگم با یه درس یا با یه مطالعه ممکنه بفهمید، ممکنه یه درسی رو لازم باشد دو بار، یعنی یه بار استاد بگه، یه بار شاگردی که مقرر استاده و خوب فهمیده براتون بگه، یا احتیاج داریم مطالعه کنید، مباحثه کنید، ولی فهم میشه، ولی فهم می شود اگر استادتون استاد باشه. ولی اگر استادتون استاد نباشه یا خودتون در اون مستوا نباشید می موند. ولذا نوعا این بچه های طلبه عزیزمون که میان میگن آقا ما نمی فهمیم، یا میگه آقا این حج چقدر سخته، میگه کجاش سخته؟ نگو یا خودش در اون مستوا نیست یا استادش نمیتونه براش بگه، یا میاد میگن آقا این دماغ سلاسه بس در فقه چقدر سخته. ببینیم گیر همینه. بنابراین اگر در اون مستوا باشه با همه چی قابل فهمه، گیری هم نداره. منتها خوب بنیه علمی خودتون رو تقویت کنید و علم قسمتی از خودش رو به کسی میدهد که او تمام وجودش رو به علم بدهد. اگر همه زندگیتون رو گذاشتید پا دانش، بهره ای از دانش خواهید برد، تازه بهره ای خواهید بود. رسید کار من بدانجا که بدانمی که نادانم. بهره ای از دانش را خواهید بود، ولی باید شما تمام وجودتون رو بدید. اینی که قرار باشد من بدونم که آقای باقری حواسم تو نهار زورم باشد، یا حواسم تو صبحونم باشد، یا حواسم تو شام شبم باشد، خب این که شما حواست تو اونست، حواست تو درس نیست که. باید ول کنی همه این حرفا را. خدا روزیدم میرسونه، صبحونم خدا میرسونه، نهارم خدا میرسونه. اسم ما این بود که نهار مهمون آقای رفی بود، خودمون داریم وعده میگیریم، رجوع میکنم، ولی رزق علی الله هست. خدا نگفته علم رزق ده و حتما به تو خواهد رسید. ولی اون رزق نهار و شام و اینا اونا خدا گفته من تضمینی بهت میدم، ولی اینو میگه برو خودت یاد بگیر. یعنی اینا یکی نرید سر درس استاد و استاد نبینی اینا یاد نمیگیری، ولی اون رزق تو خونه دم بشه یک روی در رو میزنن نظری برا دوردن بهت میدن. ترجمه میفرمون؟ بله. ما یه عمو داریم خدا رحمتش کن، این طلبه بود. یه بار نشسته بود تو خونه ما، گفته بود خدا رزقا میرسونه. یه اخوی داشت اومد مثلا دو بعد زور سه بعد زور نگاه کرد این نشسته، گفته بود بهش آیه اخوی نهار خوردی؟ گفته بود نه. گفته بود چیزی داری بخوری؟ گفته بود نه. گفته بود این چیز نخورده این چی بنده خورده. گفته بود خیلی. رفته بود سری خیابون یه دست کباب براش گرفته بود و کبابش داده بود. گفته بود اخوی بفرم بود بخوری. اون آیه ها چیخ هم شروع کرده بود کباب بخورد. بعد گفته بود آخری شما چطور پس همینجا میشه سیتا حالا چون نرفتی یه تدارکی برا نهارت ببینی؟ گفته بود من گفتم خدا رزقو میرسه. گفته بود این که رفته بود کبابو خریده بود. گفته بود بله خدا میرسونه، اما یه خری هم میخواد که بره بگیره بیاره با خدا میرسونه، ولی خب ما اون خری بودیم که رفتی برات گرفت. رزق خدا میرسونه، ولی علم روزی نیست که خدا متعهد شده باشه. شما بری بخونی بله رزقت میشه، اگر اقدام نکنی نری بخونی نه رزقی نیست که خدا ضمانت کرده باشه. بنابراین حیف آدم اونی که مراتب براش میارد اونو از دست بدهد به خاطر رزقی که خدا تضمین کرده است. اونو خدا تضمین کرده ادارمون میکنه. به حضرت عباس ما هیچ وقت دنبال بفرمایید قضایای مالی نبوده ایم. الانم از اونایی که بودن چیزی کم نکرد. نمیگم اندازه اونا داریم آقای رفیق بود. لیکن قرار شما یه نهار بخوریم، میگه قرار چند تا نهار شما میتونی زور بخوریم یه دست غذا میتونی بخوریم. حالا اگر 20 مدل غذا تو سفره باشد اصلا واضح میشه. یعنی یه دست غذا را ما این ها جاره یه رفیق داره بله یخته عقلش چیزه بله قدرت جذب نسبت به مجانین داره، همه مجانین دورش جمع میشه. وقت این بنده خدا خیلی هم ضعیفه از لحاظ مالی اینا. بعد امسال اومده بود مشهد، گفت دیدمش فلانی را پسر فلانی مشهد. گفتم بهش کجایی؟ یه هتل 5 ستاره را آدرس داد. گفت ما اینجا. گفته بود کی تو رو برده اینجا؟ چون از لحاظ مالی هم ضعیف. گفته بود آقا یکیه که نمیدونم کیه بلیط هواپی ما رفت و برگشت 5 شب همه هتل رو برا ما گرفت که من هم نمیدونم اصلا کی. بعد بهش گفته بود که خب نهار بیا پیش ما. گفته بود نه من نهار تو هتل خود هتل نهار داره باید. گفته بود پس الان دیگه سور و ساعت خیلی چربه اونجا اینا. گفته بود نه حاج آقا به خدا نمیتونم بخورم. گفته بود چرا نمیتونم؟ گفته بود آقا اینقدر غذا هست که من دیگه اصلا نمیتونم بخورم ناراحت چون نمیدونم چی بخورم و دیگه اصلا از اشتها افتادم چون 20 میز دیگه میز منو باز 20 مدل غذاست. میگه میگفت من نمیتونم بخورم. ناراحت بود از این که نمیتونه بخوره که مثلا تو اسمانه که یکیشا بهش میدادن او چه کیفی میکرد. اما حالا که 20 مدل شد گفته بود نمیتونم دیگه بخورم اصلا دیگه بدم میاد نمیتونم. یعنی یه مدل غذا اگه باشه خب حالا ما 20 مدل نداریم سر سفرمون آقای رفیق، اما حالا یه برنج و خورش حالا مثل بقیه میخوریم دیگه خب سیر میشه دیگه چکار کنیم؟ خب حالا ما 20 تا زن نداریم که هر روزی را که بفرمایید چه باشد، روز نوعی باشد و معشوق نوعی باشد و بگم خوش آن که بله ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابی، خوش آن که شراب است و کباب است و رباب است. یه دونه رباب داریم، خب یه دونه رباب مثل همون یه دست غذا است. کسی که یه دست غذا داره با نشاط اون غذاشو میخوره، اما وقتی 20 دست غذا شد اصلا مزه نمیده. خب رباب هم یه دونه که باشه، اما یه دونه رو برای خودت نگر میداری و یک پیوند عاطفی بین شما دوتا برقرار میشن. یه پیر زن و پیر مرد رو ندیدین چقدر همو دوست داره؟ 50 سال 60 سال با هم زندگی کردن، مرد حاضر نیست یه موست سر زنش کم بشه، زن هم همینجور فوق‌العاده به هم علاقه مندن. یه پیر زن حقلی حپوس، ولی شوهرش که اونم یه پیر مرد حلواییست، درسته؟ ولی به هم علاقه دارن، مال همینه. یکی هم هست آقای دکتر، خب که به شدت هم با بعضی از موازین شرعی مثل متعه و اینا مخالف هست، لیکن آقای دکتر هر چند ماه یه بار سکرترشون رو چه میکنه؟ عوض میکنه، مدل نوشا میخواد، توجه میفرمایید؟ عوض میکنه یکی دیگه، عوض میکنه یکی دیگه، عوض میکنه یکی. یه پسرمو داشتیم پزشک بود، من رفته بودم پیشش، این مطبای مشترک هست که یه سکرتر مالی دوتا دکتر. این پسرم و این ما خدا رحمتش کنه از دنیا رفت تصادف، این خیلی متدین بود و اینا. اون دکتر اون وقت یه ازون پدر سوخت دار، اون وقت اون دکتره منشیارا میبرد، نسی پولوش هم این میداد دیگه، ولی همه استفاده با اون یکی، چون این آدم متدینی بود. مثلا منشی یه براش چای میبرد، من تو مطب پیشش بود، این فنجون چایی که آورد چلوش این سرش از رو میز بلند نمیکرد، سرش رو میز میذاشت و میرد. اون دکتر تمام بهره رو میبرد لیکن نصف از این میدم. خب اینا با قوانین شرع هم اعلام مخالفت میکنن، ولی زندگی خودش اینجوره. نوعاً هم تو زندگی های خانوادگیشون دوچاره مشکل هم، یعنی یا زنش ازش طلاق گرفته یا میگیرن یا روابطشون روابط درستی نیست. حالا یه حال ببینید، ما دنبال مال دنیا نبودیم، سرمون از اول تو درس بود. خیلی ها بهمون میگفتن آقای رفیعی چه فایده این درس خودتو بدبخت میکنید چه، ولی احساس بدبختی تا الان نکردیم. حالا میدونیم یه چیزایی رو بلدیم، حالا به درد هیچکی هم که نخوره به درد خودمون میخوره. تو جمله امیرالمومنین میفرمایند چی؟ که فقیه بهترین سرمایه رو داره، هیچ کس هم که بهش مراجعه نکنه ازش نخره، درسته؟ خودش برای خودش این به دردش میخوره، دردش نمیخوره. اقلا اون وقت که بهش میگن صلات لیلت الرقائب یا شب نیمه شعبان شب لیلت القدر است، میفهمی که اینجور نیست، توجه میکنی؟ و صلات لیلت الرقائب هم میفهمد که صلاتی در کار نیست، خودش اینقدر به زحمت نمیندازه. یا دعای زو اناتن، والد شب بود دیگه، بله 19 بار بخوانند. اونقدر ما گشتیم توی یک کتاب تا وقت تونستیم یه سند براش پیدا کنیم، زو انات. الان یه حال فرمایش امیره که فقه هیچکی هم که نیاد سراغ شما، کار خود اقلا درست جلو همونقدر که کار خودت رو درست بری جلو گیر نیفتی، خب این بس نیست؟ حالا فرض کنید هیچ مقلدی هم نیاد، هیچ خری هم از شما چیز نپرسن، نپرسن، کار خودت رو که درست انجام بدی، تکلیف خودت رو درست انجام بدی، همین کافیست. حالا برای این ضرر نکردی. در دنیا مونم ما از اونها عقب نیستیم آقا. من تو آقای رفیقون من یه قدری درسم خوندم، حالا دیپلم دارم، بعدا بازی تیکه هم خوندم. رفقای اون دوران من هستم، من رفقا هم هستم الان پزشکی، پزشکی متخصصه. من یه سنگ تو کلیم بود مثلا رفتم پیشش تا سنگم دفع بشه. خواهی میخوام هم کلاس بودیم و الان پزشکی متخصصه، منم الان آخونده. احساسم این است که من چیزی از او کم ندارم. نزل لحاظ مالی، نزل لحاظ از لحاظ شخصیت اجتماعی که اصلا کاری به هم نداره. چند وقت پیش اومده بود پیش من همون دکتر، زنگ زد گفت میخوام بیام شما رو ببینم، اصلا بیا. اومدش گفت که آقا دکتری همسایه ماست و اون یه تشابه اسمی هم به من داره، من تابلوشه زده چیجا مریضا من میرن تو من تبدیل. اینا شما به شهر داری بگون جلوشو بگید. یعنی الان اومده پیش من یه درخواست داره اینجور که مریضا منه این داره قاب میزنه میبره برا خودش و دنبال هیچی هم نبوده. ولی اونی که بالاخره گندم میکارد کاشم درو میکنه، همونجور که گندومشو برمیداره کاشم مال همون صاحب گندمی دیگه. یه چیزایی خود به خود میاد، لازم نیست شما براش تلاش کنی، خودش میاد. اومد اومد نیمدم نیمد. خیلی وقتی که شما براش تلاشی نکردید ناراحت نمیشید. درس دونو با جدیت بخونید، زود آدم ریشاش سفید میشه. به خدا ما یه وقت مثل شما ریشامون سیاه بود، یه وقت هم مثل شما جوان بود، یه وقت هم مثل شما خیلی قدرت های مختلفی داشت. چشم به هم زدیم چه شد؟ بیا حجر. چشم به هم زدیم به شما سفید شد. ما اسمان کلاسی هر شد دلیل اسمان برمیدشت. بعد داشتم مارم از اون بود بسید نمازو خونده بودیم، منبرمون هم رفته بودیم، تا افطار کتاب ها رو که اون فرستاده بودم انسان داشتم مرتب میکردم که بیچینیم، چون این کتاب چیدنش هم مصیبتیه، خیلی کار میکرد. داشتم اینا رو مرتب میکردم، رفیق آقای رفیعی بودش که همین مهمون شما آقای قاسمی اومد گفت سلام. اول خب یه نگاهی تو کتاب رو کرده اینا و بعدم نشست و گفت آقا گفتم بله. آقا من از قوم دمشقم. گفتم که خب منم تازه مستور. گفت من میخوام یه درس بخونم. گفتم خب برو بخون. گفت میخوام پیش شما بخونم. گفتم خب چی میخوایی؟ نمیشناختمش مثلا. حالا اون از کجا منو میشناختم؟ و میخوام با شما بخونم. گفتم چی میخوایست بخونی؟ و آقا من یه خارج میخونم. گفتم شما سطوها تموم کرده؟ گفت باید. من یه خارج میخوام. گفتم خب فقه یا اصول؟ گفت فقه. گفتم که خب چه کتابی؟ گفت عبادت نمیخوام. طهارت و صلات و بودم. خب چی؟ گفتیم با هم یخت حرف زدیم و بالاخره بستیم رو مکاسب شیخ. گفت مکاسب شیخ خارج بود. گفتم از محرمه؟ گفت از محرم. گفتیم باشه. شروع؟ گفتیم شروع بعد ما رو میدوندید. بعد عید فطر انشالله شروع. گفت خیلی. این پیشنهاد درسی بود که برای من اومد. خب منم شروع کرد. بعد ما رمزون یه حجره گرفتیم تو مدرسه و صبحی که قرار داشتیم با ایشون دیدیم اومدش با رفیقش. کی؟ واقعی یه سیگار. دست واقعی هم گرفته بود آورده. دو نفر. ما درس برای این دوتا شروع کردیم. سال 80. و دیگه داریم میگود همون روز جلسه اول که ما درس رو گفتیم اینا اینگا آدم نیده بودن تا اون وقت. گفتن آقا میشه یه دونه اصول هم برای ما بگوی. گفتیم خب اصول ها چی میخواد؟ گفتن اون هم خارج هم. گفتیم از کجا؟ گفتن از اول. گفتیم که خیلی خوب از اول. گفتن که باشه. یه هفته فقط شیخ گفتیم. بعد از هفته بعد یه اصولم اومد به درخواست اینا. حالا یه حال و بله و تا حالا و از خودم خواستم روز آخر عمرمم درسمو بگم بعد بیمیرم. به میرزا گفته بودن اسمان درد شروع کرده است و اینا خبردار شده. حالا کی گفته بود نمیدونیم، شاید اونا که دوستمون میدارن یا اونا که خوششون نمیده بود. بالاخره به گوشش رسونده بودن که اسمان به ساعتو پنگ کرد. میرزا ما را که دید اولین جلسه بعد از گفت شنیدم درس شروع کرده ای؟ گفتم بلا. گفت بارک الله بارک الله، تعطیلش نکن یا درس را تعطیل نکن شیخونا، تعطیلش نکن. بگو ما گفتیم آقای قاسمی چند ماهی که اومد دیگه نیده. ما شدیم و باقری. من مدت ها فقط یه شاگرد داشتم ایشون. تا بعد دوباره کم کم یکی شد، دوتا دوتا شد، سه تا. الان تقریبا یکی از درسای اول حوزه رو من دارم میگم. توجه میفرمایید؟ ولی الان 22 سالی دارم میگم. یعنی امسال سال 21 یا دومه داره تموم میشه. خب چون 80 هم گفتیم الان هم 401 هم گفتیم میشه 22 سال. کار دیگه هم نده تو اسوال هم هرچی بیان بگم میگم. من فقط آقا کارم همین زرکم زیدون امرو چیز دیگه هم بلد نیست. ببخشید کار دیگه هم بلد نیست. بسه دیگه همین یه تفسیره نیست. کافیست. هر کسی را بهر کاری ساخته. کار ما این. هر کی هم بیاد بگه آقا عرفان و اینا اصلا مسخره میکنن. باید. رفقایی هم که میان دست بعضشون بعدشون میاد. از این که من. گفت که عرفان چی چیه؟ گفتم آقا اینا همه کشکه میبافن. هیچی نیست. کره عامه که میشه عارفان بزرگ فلان توی این مملکت اینا بله حق بازا چیزی دارند و یعنی بله به شدت یا یه دهی بهشون علاقه مندند و نونم توشه با نونی حسابی، نون نیست کبابه. من گفتم برای رفقا، گفتم آقا اینا همه چلت، همه بافته نیست، هیچ کدومش هم معیار سری. گفتن آقا عرفان، گفتن عرفان مفاتیح الجنا و نماز شب هرچی هم دعا میخوایی از تو مفاتی بردم. گفتن نه استاد ذکر، گفتم هیچی اینا وجود خارجی نه، همه حق بازی و دروغ و کلک، چکار کنیم بودن چکار. البته بعضی ها به این صراحت حرف نمیزنن، بعضی ها از مدعیانش میترسن و میترسن. خدا رحمت کنه آقا محمد روحانی رضوان الله تعالی میگفت، یکی سر به سری یکی از این آقایون میذاش تو نجف که تو این وادی بود، مچلش میکرد دستش به آقا محمد، بله بعضی آرام میذاش سری کار بهشون بخرید. این شیخ هم میذاش سری کارا مسخرش میکرد تو بهش میخندید، اونم میفهمید که این با سر کارش گذاشته ناراحت میشون. یه روبش گفته بود آقا محمد کاری نکن که آوارت کنم از نجفا. گفت آقا محمد گفت نه 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 باش دیگه، ما با همچی من هیچی برات نمیگم. بعد یکی بهش گفته بود آقا شما راستی؟ از این ترسیدی تهدیدش؟ یعنی چی بخواد چی؟ هم بگه این میتونه تو رو از نفید گو آقا اینا ذکر و وردهایی دارن میخونن پدر آدم رو در میارن؟ بله آقا من ترسیدم. علیزاده دیگه با اون آقا مصالحه کرد، هیچی دیگه براش نمیگفت که مبادا اون یه ختمی براش ور ندارد و آوارش نکنه در جهنم. ولی دو نفر بودن زورم شد دیگه بگم و تموم کنم. یه بیت میگن رفقا، خود دو نفر بودن یه استاد عرفانی داشتن و قطبی را به شرادت داشتن. یکیشون به اون یکی گفت، یکیشون شک کرده بود گفت آقا اینا همه بافتنی، اون یکی گفت نه. خب یه امتحان کن. گفتن خیلی خوب. آمدن نشستن دوتاشون عقلشون رو سری هم گذاشتن، یه بیت شد به اندازه عقل خودشون جور کرد. گفتن میریم اینو میگم به استاد قد ببینیم در مورد این چه توضیحی میدن. بیتشون این بود بله. میخوام برم تو شلوارت، میترسم از آب انبارت. اما بودن میخواستن یه چیزی جور کنن. میخوام برم تو شلوارت، میترسم از آبنبارت. اینا به قطب گفتن، حالا نگفتن که ما اینا ساختیم. که یکشون گفت آقا من یه کتاب خطی موروثیه از جدمونه، تو اون کتاب خطی ما این بیت رو جستیم. این بیت یعنی چی آخه؟ میخوام برم شلوارتم نبود، میخوام برم تو خشته که میترسم از آبم وارد. مثلا آقا این یعنی چی؟ جناب استاد طریقه گفته بود بیا بابا گفته بود که به به بله این شعر خیلی عالی مفاهیمی رو منتقل میکنه. این شعر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. خیلی این کتاب مهمه، این کتاب بیاریم تا من بخونم. این دو تا فهمیدن چیه؟ فهمیدن بیان گفتم آقا این بافتنیه، خواهم برم تو شلوارت میدهدم از آبم باز. داستان عرفان این است آقا، بافتنیست ولی فقه اینجوری نیست. اگر نگاه کنید مدعیان عرفان غالبا چی هم؟ بی سواد لا یعرف الهر من و لذا اصلا تو خود عرفان قطب لازم نیست سواد داشته باشه. ما قطبایی بریم بی سواد عوام کل انعام هم. همین قطب فرقه گنابادیه دکتر چی بود؟ فوت شد اخیرا تابنده 90 سالش بود، حقوقدان بود، سوربن درس خونده بود، دکترای حقوق داشت تو سوربن، هیچ اطلاعات دینی نداشت. الان جانشینش رو گذاشتن، یه مهندس بود تو اصفهان، کارمنده اداره گاز بود، مهندس. الان این جانشینش اطلاعات دین، آدم خیلی خوش برخورد و خوش اخلاق و اخلاقیه، آدم محترمی است، مؤدب، بله اسمان، لیکن هیچ اطلاعاتی نه. اونا میگن قطب لازم نیست اطلاعات داشته باشه، قطب پیر طریقت. خب لذا هرچی میبافته جلی هم هیچ معیاری هم وجود ندارد که شما چکارش کنه؟ معیار سنجی کنید، یعنی نمیتونید باش راستی آزمایی کنید. چرا؟ آمده آقای عارف واصل میگوید قال الله تعالی، قال الله تعالی را چجوری تو میخوای راستی آزمایی کنی؟ چجوری میخوای؟ میگو آقا خدا کجا گفت این هر مایش شما رو ما هرچی قرآن را ورق زدیم این توش نبود. قرآن چی؟ من خودم دارم از لوح محفوظ برات حکایت میکنم. لوح محفوظ خودشون مستقیمن دارد برات میخونه دست تو لوح محفوظ. قصه فقه که نیست که آقای رفیع پور بگن این روایت در کافی شریف به این سند نقل شده است، بعد شما اشکال چی بکنی؟ سندی بکنی یا دلالتی بکنی. خب این حرف و فقه تو فقه میگو آقا این روایت اصلا درست سند نداره، این دلالتش اینی که شما میگون نیست، اینا فقه. فقه میذارنید سر تاس، یک کلمه حرفی بی خود زدی تاس میدونید چیه؟ تاس تاس چیه؟ یا این گوشه بگی بارو چیه اینجا فهم هی میریم اومد خرچ تاس تاس خانوما دو روزا میخواستن بزنان، سینی های بزرگی بود اینا رو میذاشتن زیر خانوم، چون الان زایمان که میکنه این رخت خواب این فرش اینها رو خب چون خون ریزی داره اینا آلوده نکنه. یا زنها میرفتن حمام، تاس هایی داشتن، حمام عمومی بود دیگه، حمام های عمومی آلوده بود، اینا مثلا وقتی میشست تو حمام تاس رو میذاشت زیرش که با قدرت جاذبه‌ای که دارد یه وقت مثلا میکروب و اینا رو از تو حمام جذب نکنه، چون تاس شخصی خودش. اون سینی های و ظرف های بزرگی بهش میگن تاس. زنهای آبستن رو میشوندن سر تاس تا بزن، وقت باید هی زور میزد تا بزن. اون موقع هم که چیز نبود که سوزن بزنن که شل کنه دا وسیعش کنه دا چه کنه دا، این حرفا نه. زن بیچاره باید سر تاس زور میزه تا این بچه را زایمان کنه. فقه یه کلمه شما توش حرف بزنی میشونن سر تاس، میگن یالا این حرف را زدی، حالا باید حرف دا ثابت کنی، مدرک شبت بیاری این حرف از کجا اومده. خب این حرف مستندش چیست؟ شما یا میتونی مستند ارائه بدی سر تاس میشینی یا میزایی سالم میای پایین. نتونستی مستند ارائه بدی کسی قبول میکنه؟ یا نه این حرف بلا دلیله، ادعاست باطله. فقه اینه. هادی عرفان چیست؟ قابلیت راستی آزمایی دارن؟ میگن من از لوح محفوظ دارم برات حکایت میکنم. یا شما معذرت میخوام شما رو نمیگم، یا طرف اینقدر خره که باورش میاد که ایشون داره لوح محفوظ رو میبینه و ایمان آورده، یا میگه برو مت که دیونس لوح محفوظ چیکار به تو داره، تو چه ربطی داری به لوح محفوظ؟ رجوع میکنی؟ هیچ قابلیت راستی آزمایی نداره. ازا حرف مفت اول تا آخرش مفت بافتن. حالا منطقه تو متاسفانه تو اجتماع ما کسی که پیشوای این انقلاب بود، درسته؟ به جای اینکه بهش بگن فقیه مرجع تقلید، مردم چرا دنبال آقای خمینی را افتادن؟ بله؟ چون یه مرجع تقلید بود به عنوان فقیه و مرجع میگفتن به قول خود عوام الناس نایب کیه؟ نایب امام زمان است، هرچی او بگد امام زمان گفته است، ما ازش تقلید میکنیم. حجت شرعی بود برای مردم حرفش، درسته؟ شما چجور در عمل وقتی تقلید از فقیه میکنید؟ عامی تقلید از فقیه که میکند دیگه در این تقلیدش چیه؟ حجت شرعی دارد دیگه. عامی تکلیفش انجام داد دیگه، اگر گیرم باشد کی گیره؟ فقیه باید وایسد و فتواشو جواب بدهد. عامی وقتی گفت آقا من از آقا گفته و اون آقا فقیهه و این از او تقلید کرده است به طرق معتبره شرعیه، عامی رو خدا میگه تو مصاب بیا برو تو بهشت، تمام. حالا دیگه اون فقیه باید وایسد جواب بده چرا این فتوا رو دادی، مستند فتوا چیست، باید او جوابشو بده. خلق آقای خمینی رو این میشناختن و این حرکت عظیم به پا شد، آمدن توی بوق و کرنا کردن چی آقای خمینی را؟ عارف واصل. آقا هر وقت موضوعی اقتصادی خراب بشود که دیگه ولی ما یاد نداریم از این خرابتر، پیر مردایی هم که میشناسیم ازشون میپرسیم میگن ما تالا یاد نداریم اوضاع از این خراب. هرچه اوضاع اقتصاد خراب بشن اوضاع باب چی؟ عرفان و این مقامات معنوی و اینا هم چه میشن؟ بازارشون داغ میشن. اینم یه عامل دیگه. 40 سال هم فقط گفتن عارف عارف امام عارفین، توجه میکنیم زائقه مردم رو خراب کردن به سمت عرفان. یک مدعیانی هم الان آمده در وادی عرفان، اهم از مدعیان حوزوی و مدعیان غیر حوزوی. یعنی ما الان صوفی و قطب در حوزه داریم، صوفی و قطب بیرون حوزه هم داریم. صوفیان حوزوی عمامه دارن سیاه و ریش، بیرون حوزهشون چه دارن؟ سیبیل و اینا. فرقی هم با هم ندارن، یه واریست و همشم چرت گفتن و اون جلوتر است که چرت تر بگن، هرچه مزخرف تر بگن جلوتر و میگندن چون حساب و کتاب ندارن. رجا کردیم به کلی از اون وادی بپرهیزید، مطلقا نزدیکش نشوید، هیچی نیست، همینه که بدون تش گفتن و برید فقط تو کار فقه دون و اصول دون. البته دانشای دیگرم اگه علاقه دارید مشکلی ندارد برید و انشالله موفق و معید داشتیم. فقط زودتر از اون گفت مرا گوزه کوششون رو علایه حال انشالله موفق و معید باشید. ببخشید مزاحم شما شدم، من قصد مزاحمت نداشتم. آقای رفیع‌پور من در اقفال کردم در اینکه این چند دقیقه را به شما زحمت بدم. موفق و معید باشید. انشاءالله خدا همه من و شما را از خدمت گذاران ساحت قدس صاحب العصر و زمان قرار بده و امام زمان ما رو به سربازی خودشون بپذیرن. دست مبارک صاحب العصر انشاءالله لحظه به لحظه حیاتمون و مماتمون دست مبارک امام زمان بالا سرمون باشه و تحت کنف و حمایت امام زمان باشیم و هر وقت مشکلی دارید مشکل گشادون یا صاحب الزمان باشن و توسل به امام عصر. بی کس نیستی، کس داریم، آقا داریم، آقامونم بهمون عنایت دارد. هر وقت مشکلی داشتیم با یا صاحب الزمان در خانه امام زمان مشکلتون را حل کنید و یقینم بدونید حل میشد بلا اشکال. مثلا اگه قبول ندارید تجربه کنید. از حالا ببینید هر مشکلی براتون پیش آمد فقط بگو یا صاحب الزمان، مشکلتون انشاءالله حل خواهد شد و موفق خواهید شد. گفت تو شما بیایید این مسیر را درست برید، برای خدا برید، برای خدمت به امام زمان برید. گفت خود آقا بلد است که نسبت به من و شما، ما اگر وظیفه خودمون رو انجام بدهیم اونا وظیفه خودشون رو، ما لازم نیست بهشون تذکر بدیم، اونا وظیفه خودشون رو به احسن وجه نسبت به ما انجام خواهند داد. تو بندگی به شرط مزد مکن. خواجه چی؟ خواجه رسم بند پروری داند. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.